خیلی متشکرم که با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. به نظر شما ما چطور میتونیم برای بقیه اسباب خیر و برکت باشیم؟
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. با افتخار سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم از شما و همه شنوندگان تو حرم امام رضا نایب الزیاره همه عزیزان هستید.
خوش به سعادتتون. اتفاقا حاج آقا امروز من و حسین معصومی بدجوری دلمون هوای زیارتو کرده بود، داشتیم می اومدیم سر برنامه، منتها ما زیارتی که خواسته بودیم زیارت کربلا بود، حالا شما امام رضا تشریف دارید، در مشهد و رضا تشریف دارید، ما رو دعا کنید.
بعد اینجا به همه شنوندگان میگم نایب زیاره همه شما هستیم و دعا میکنیم خداوند به هممون توفیق هم زیارت بده، هم انتخاب درست دینی و فاطمی در روز جمعه انشاءالله عنایت بفرماید. از این بیشتر عذرخواهی میکنم، نمیتونم مزاحمتون بشم.
بخیره. ما صدای حاج آقا ماندگاری رو حاج آقا خب با کیفیت لازم دریافت نمی کنیم. میشه یک بار دیگه ارتباط ما رو؟ البته ایشون فرمودن و عذرخواهی کردن پایان کلامشون، گفتن که گویا جایی هستن و نمیتونن با ما گفتگو بکنن. حالا یک بار دیگه دوستان تلاش کنن حاج آقا رو اگر که میشه. نه فرمودن که پایان صحبتشون، حالا بگیرید، ما که دوست داریم که حاج آقا ماندگاری بیان و ما از فرمایشاتشون استفاده بکنیم، امیدوارم این ارتباط برقرار بشه. اما عرض کنم که مردان و زنان خدایی جلوه رحمت خدان، دست گرفتن و دستگیری کردن کار هر روز و هر شبشونه، درد بقیه رو درد خودشون میدونن و سختشونه دیدن سختی بقیه، ولی چشمشون رو روی سختی بقیه نمیبندن، عوضش دستشون رو دراز میکنن تا دست افتاده ها رو بگیرن. مردان خدا اونایی هن که خطکشی آشنا و غریبه رو کنار میذارن، با بچه های گل فروش پشت چراغ همونقدر خوب و ساده و اهل لطفن که با بچه های خودشون، با بچه های فامیل، با بچه هایی که دوست هستن. دارم از اونایی حرف میزنم که همه پیرمردهای خونه سالمندان رو پدر صدا میکنن و همه پیرزنهاشون رو مادر. به هر صورت وقتی که امروز یاد میکنیم از یکی از نامهای مبارک بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که کوثر با اون مقدمه‌ای که عرض کردم، یعنی خیر کثیر، اگر که میخوایم باشیم باید این گونه باشیم. سخته ها، سخته وقتی فکر میکنیم، به خصوص حالا تو شرایط امروز سخته که آدم خیر کثیر باشه با وجود اینکه ممکنه خودش درگیر مشکلات فراوانی هم باشه. خیلی متشکرم که به سوال ما پاسخ میدید. شما برای ما بفرمایید که به نظر شما ما چطور میتونیم برای بقیه اسباب خیر و برکت باشیم. برقرار نشد ارتباطمون با حاج آقا ماندگاری. هر روز یک مسجد رو بشنوید، حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی، بشنویم که مهمان کدام یک از مساجد کشور هستیم. بفرمایید.
هر روز یک مسجد. اینجا خیابان امام خمینی رحمت الله علیه در مرکز شهر دسپول. امروز به دسپول اومدیم و میخواییم از اولین و قدیمی ترین مسجد این شهر صحبت کنیم. ما متاسفانه مسجد جامع دسپول با اینکه مسجد خیلی قدیمیه ولی زمان ساختش به خوبی مشخص نیست، اونم به این دلیله که ما کتیبه ای رو در این مسجد نمیبینیم که بخواد سال ساخت مسجد یا بانی اون رو ذکر کرده باشه، ولی بر اساس اون چیزی که در کتب قدیمی شهر دسپول مشخص هست، این مسجد در قرن 3 یا 4 هجری قمری ساخته شده. در بخشایی از مسجد ما میتونیم معماری قرن 3 و 4 رو به خوبی مشاهده کنیم. یکی از ویژگی‌های خاص مسجد جامع دسپول اینه که قسمت‌هایی از مسجد در دوره‌های متفاوت ساخته شده، یعنی اینطور نبوده که مسجد همگی در قرن 3 و 4 ساخته شده باشه. البته که ممکنه بر اثر مرور زمان قسمت‌هایی از اون آسیب دیده و مجدد ساخته شده باشه، ولی این تفاوت معماری که در ادوار مختلف در این مسجد قابل مشاهده هست یکی از جذابیت‌های بصری مسجد جامع دسپول هست. همین زمان ورودتون شما اگر نگاهی به سردر زیبای این مسجد و گلدسته‌های این بنا بندازید میتونید متوجه بشید که معماری قرن 12 به خوبی در سردر و گلدسته مسجد مشخص هست. همچنین ایوان شرقی بسیار زیبایی مسجد جامع دسپول داره که در دوره صفویه ساخته شده و هنر معماری این دوره رو به یادگار گذاشته. مسجد جامع شهر دسپول هم نمای بیرونی بسیار زیبایی داره و هم شبستانهای خیلی خاصی داره، اونم با ستونهای سنگی که در شبستان این مسجد هست. همچنین دیوارهای قطور و بلندی این بنا داره و همین باعث استحکام مسجد جامع دسپول در این قرنها بوده. در داخل خود شبستان میتونیم پوشش گنبدی شبستان را ببینیم که وسیله آجر و نقشونه نگارهای بسیار زیبا و خوشنقش و نگاری زینت پیدا کرده. مسجد جامع دسپول هم برای مردم اینجا خیلی اهمیت داره، در نمازهای جماعت اون شرکت دارن و هم مراسم‌های خاص مذهبی شهر دسپول در این مسجد اتفاق میفته در همه ایام سال، یعنی در محرم همیشه اینجا مردم سنگ تمام میذارن، در ماه رمضان از اعتکاف مسجد جامع دسپول خدمت شما عرض کنم که اگر به اینجا بیاد و پای صحبت مردم بنشینید قطعا حال هوای خاص مراسم اعتکاف رو برای شما در این مسجد خواهند گفت. در مجموع مردم شهر دسپول همیشه در همه ایام اینجا حضور دارند و پایگاه اصلیشون مسجد جامع دسپول است. اگر تشریف آوردید به شهر دسپول حتما از مسجد جامع این شهر که هم هنر معماری ایرانی رو به خوبی نشان میده و هم مردم بسیار خونگرم و متدینی داره دیدن بفرمایید.
حالا صدای شما شنوندگان محترم برنامه به افق آفتاب.
سلام. مهمترین چیزی که باعث خیر و برکت انسان ها میشه درست رفتار کردن، یعنی داشتن تقوا، که این داشتن تقوا از دو چیز به دست میاد، یکی از نماز به موقع اول وقت، یکی هم از انفاق. چون خداوند میفرماید که اصلا به تقوا نمیره مگر اینکه از آنچه که دوست داری در راه خدا انفاق. پس حتما باید تو برنامه زندگی ما انفاق باشه تا بتونیم اون تقوا رو به دست بیاریم. متشکرم. خوشبختی هم هست.
اگر زهرا نبود نبی کفسر نداشت، اگر زهرا نبود علی یاور نداشت، اگر زهرا نبود شیعه مادر نداشت، اگر زهرا نبود شیعه حسین را نداشت. برای اینکه خیر و برکت بشیم انسان باید از خود بگذرد، شمع باشد بسوزد تا دیگران خیر و برکت ببرند. حضرت زهرا سوخت، ولایت باقی بماند. از شهرستان بوم زهرا، روستای آرسنج، جانباز بصیر، محمد خانی هستم.
لحظه های ناب بندگی نوش جانتان، التماس دعا و تا فردا همین حوالی. خداحافظ.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ایران، از اینکه همچنان با ما همراهید سپاسگزاریم. اما رسیدیم به ساعت 12:40 و زمان این هستش که همکارانم برنامه ایران امروز رو تقدیمتون بکنن. لطفاً همراه ما باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برنامه ایران امروز رو میشنوید. ما امروز درباره مسجد در برنامه ایران امروز صحبت میکنیم. چیزی تا ماه رجب نمونده و میدونیم که ایام اعتکاف به ما نزدیکه، روزهایی که مردم علاقمندان به اعتکاف برای انجام این سنت به مسجد میرن و بعد از اون هم که ماه شعبان و ماه مبارک رمضانه. و ما امروز در خدمت شما هستیم با این موضوع و میخوایم از شما بپرسیم که نزدیکترین مسجد به محل زندگی شماست و انتظار دارید که مسجد نزدیک خونتون چه انتظاراتی رو برای شما برآورده کنه. شماره پیامک ما هست 3900. به ما پیامک بزنید، در رابطه با این موضوع حرف بزنید و در بحث ما مشارکت کنید. در خدمت جناب مرتضی طاهریان هستیم، از مسئولان محترم کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور که مسئولیت معاونت ساماندهی و شبکه سازی رو دارن. سلام عرض میکنم جناب طاهریان، خوش آمدید به ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم ایامی که منتسب به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست و در آستانه فصل نیایش که به درستی اشاره فرمودید ماه رجب که عید بندگان خداست در خدمتتون هستیم. امیدواریم مباحثی که امروز مطرح میشه هم در درجه اول برای ما بهره داشته باشه تا بتونیم از اونها استفاده کنیم برای برنامه‌ریزی‌های آتی و هم بتونیم خدمت بهتری به عزیزان کشورمون کنیم.
سلامت باشید جناب طاهریان. حال مساجد چطوره؟
از ما بپرسید که خیلی خوبه.
خوب،
شاید علتش هم این باشه که ما الان قریب به 3-4 ماه حداقل هست داریم روی یه پروژه و طرحی کار میکنیم تحت عنوان فهما.
درست.
در درجه اول موضوع استقرار نظام فهما و در درجه ثانی هم رویداد ملی فهما. الان هم در حال داوری آثار و گزارشات و اینها هستیم.
شما الان چه مدت شروع کردید این اقدام رو؟
بخوام اگر اشاره کنم، اصل این قضیه فهما برمیگرده به حدود 1 سال گذشته. فهما هم یعنی فرهنگ.
الان برکاتش به ما و مساجد رسیده، به مردم نمازگزار و مساجد رسیده.
قراره برسه دیگه.
قراره.
بله، حالا عرض میکنم.
من یه مصاحبه، آره بریم بعدن سراغش. بله. من داشتم مطالعه میکنم راجع به این موضوع، دیدم که یکی از روحانیون محترم به نام جناب حجت الاسلام علی اصغر اوحدی در مقام دبیری کل مجمع تقریب گفته بودن که سال 95 که 90% از کسانی که اهل نماز هستن به مسجد نمیرن. چرا نمازگزارای ما الان موضوع مراجعهشون به مساجد یه مقداری کم شده و چرا علاقمندن که عباداتشون رو به صورت انفرادی به جا بیارن؟
ببینید، بعد از دو منظر نگاه کنیم. ما که در حوزه فعالیت‌های فرهنگی مساجد هستیم، خب میدونید ستاد کانون‌های مساجد مأموریت اصلیش در حوزه فرهنگ و هنر مساجده، مأموریت اختصاصی که بر ما تعریف شده. ما یک تعریف خیلی ساده‌ای هم به عبارتی داریم، اونم این که میگیم ما آمدیم که تلاش کنیم یک صف به صفهای نماز جماعت اضافه کنیم.
یه صف؟
نه، مثل دارم عرض میکنم، حداقل. یعنی آمدیم که صفی به صفهای نماز جماعت به عبارتی اضافه کنیم.
درست.
یعنی زمانی کانون‌ها خودشون رو موفق میدونن و میتونن بگن ما محل اثر بودیم، که بتونن نمازگزاران بیشتری رو تو مسجد جذب کنن. همونطوری که اشاره فرمودید، این که به عبارتی بله، مردم ما، بسیاری از مردم ما با نماز انس دارن، اما حالا به هر دلیلی تو مسجد حاضر نمیشن. یه بخشش شاید مشغله باشه، بخشش فرصت باشه، بخشش هم ملاحظاتی که هر کسی برای خودش داره. اما واقعیتش ما
مطالعه شده به این قضیه، این ملاحظات چیا هستن؟ چون اتفاقا ما میخوایم راجع به همین ملاحظه‌ای که الان شما ازش عبور میکنید میخوایم صحبت.
ببین، من ملاحظه رو عرض میکنم. بله، یه پویش‌های صورت گرفته، بررسی‌های صورت گرفته. معمول بر این بوده که هر مسجدی که نهایت هماهنگی بین ارکان مسجد وجود داشته، یعنی امام جماعت، هیئت امنا، کانون، فرمانده پایگاه بسیج، طبیعیه که تو این شرایط ما اون مسجد و مسجدی بسیار پر رونق میبینیم. شما جای دیگه هم نگاه کنید همین اتفاق میفته. یعنی اگر شما بیاید بالاتر، فضای یک کشور رو ببینید، موقعی که وحدت و همدلی در بین تمامی آحاد مردم باشه، که اتفاق تشییع جنازه سردار رشید سپهبد قاسم سلیمانی رو نشون داد، نمایشی از وحدت ملی بود. حالا همین رو بیایم توی مسجد، ما قائل به این هستیم که هر مسجدی که این هماهنگی ها حد اکثر باشد، اون مسجد مسجد پر رونقیه، از نماز جماعتش گرفته تا فعالیت های دیگری که هست. حالا شما میفرمایید که شما چه کردید برای اینکه این اتفاق بیفته؟ اگر سوالت باشد من در ادامه عرض میکنم.
در ادامه میپرسم. بله، ازتون اگر اجازه بدید. سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام حجت الله زاکر، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و همچنین مهمان حضوری برنامه. بنده معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد هستم.
معاون فرهنگی و اجتماعی. خب پس به من اشتباه گفتم دوستان. جناب آقای زاکر، من یه سوالی پرسیدم که اذعان میکنم پاسخش سخته، و اون همین که چه اتفاقی افتاده که بالاخره مراجعه نمازگزاران به مساجد کمتر شده و نمازگزاران علاقمند هستن که عباداتشون رو از اون حالت جماعت به صورت انفرادی به جا بیارن. در سبک زندگی ما ایرانی ها چه اتفاقی افتاده از نظر جنابالی که معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد هستین؟
خدمتون که عرض شود، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت و این شبکه های اجتماعی که به مرور اضافه شد، و همچنین حالا در شهرهای بزرگ بحث ترافیک و بحث اشتغال فراوانی که برای افراد وجود داره، یعنی در طول شبانه روز خیلی وقتشون کم شده. من احساس میکنم یکیش این هست که ما خودمون رو وقتی نگاه میکنیم باید،
یعنی معذرت میخوام جناب زاکر، یعنی الان ما در آمار نمازگزاران مساجد،
بله،
اگه بخوایم که مساجد شهرستان ها رو که معضلاتی مثل ترافیک ندارن مقایسه کنیم با مساجد تهران و اصفهان و اهواز، آیا تفاوت معناداری می‌بینیم؟
بله، بله، همینطور.
یعنی اونجا آمار مراجعات بیشتره.
در همین نزدیکی تهران مثلا مراجعه بفرمایید به کاشان که خیلی فاصله ای مثلا نیست، دو سه ساعت با تهران، شما شبها برید توی مساجدش ببینید چه خبره. یا برید توی شهرستان‌های همین استان تهران، می‌بینیم حضور بسیار پررنگ‌تر هست. یکی این موضوع،
البته تراکم مسجد، یعنی فاکتورهای دیگر رو هم میتونیم در نظر بگیریم.
این یکی عرض کردم، یکی از علت‌ها این هست. علت دیگه‌ای که وجود داره اینه که همون جوری که خودتون اشاره فرمودید، تفاوت در سبک زندگی و تغییر در سبک زندگی. اگر انسان احساس نیاز بکنه برای یک موضوع به اصطلاح ساعت‌ها وقت می‌گذاره. من مثال این مصداق بخوام برای شما مطرح بکنم، تو همین تهران با همین مشغله ما احساس نیاز اگر راجع به بحث غذا بکنیم، مثلا فلان چلو کبابی توی نمیدونم غرب تهران، شما از شرق تهران به خاطر اون غذایی که حالا کیفیتی داره یا معروف هست، دو سه ساعت وقت میگذارید که برای خانواده تهیه کنید بیارید. چرا؟ چون احساس نیاز میکنید. در رابطه با بحث مسجد و مباحث معنوی، شرکت در ادعیه، ما فقط مسجد رو نبینیم، نماز جمعه رو هم بیایم ببینیم. چرا الان نسبت مثلا به 10 سال پیش نماز جمعه ما مثلا افت بسیار شدیدی داشته؟ یا دعاهای کمیل، دعاهای ندبه. عرضم این است که فقط موضوع نماز جماعت نیست، بلکه اقبال به تمامی شعائر هست به واسطه اینکه ما احساس نیاز نمی کنیم. یعنی این رو جزء زندگی خودمون که باید براش یک ساعتی رو در نظر بگیریم، یه وقتی رو در نظر بگیریم، این رو اومدیم از خدمتون که بسته زندگیمون جدا کردیم از اون چه که نیاز داریم بهش و اون چه که ما رو میتونه تو همین فضای فعلی بیمه بکنه، این رو گویا کنار گذاشتیم.
من میتونم چنین استفاده از
خود ما روحانیون هم گاهی میبینیم اینجوری از
من میتونم همچین استفاده ای بکنم از فرمایشتون؟ اگر خطا میگم حتما لطفا اصلاح بکنید. آیا فرمایش شما چنین دائیه ای و چنین ادعایی رو در فهوای خودش داره که علاقه مندی و نیاز مخاطبان ما به امور دینی کمتر شده؟ همچین چیزیه؟
بله بله همینطور هست، قطعا همینطور هست.
یعنی جامعه دینی ما الان به لحاظ علاقه مندی به مناسک و شعائر، یا نه کل موضوع عبادت و مسئله دین
هم داده ایم؟ عرضم این هست که یه روزی شما بلند می شدید می رفتید توی مسجد حضوری از یک محفلی، از یک مجلسی استفاده می کردید، الان رسانه ملی یه مجلسی رو در سطح تراز میاد با سخنرانهای معروف، با نمیدونم یک فیلمبرداری بسیار عالی در منزل پخش میکنه، یا بلافاصله بعد از اذان یه برنامه خیلی جذابی رو میذاره، اگر در مناسبت ها باشه یک برنامه رو میذاره که مسجد محل شاید در اون سطح نتونه. این برنامه ها ممکنه در تهران مثلا 2-3 تا باشه، 5 تا باشه، ولی این رو رسانه میاد پخش میکنه، اشخاص دیگه نیازی نمیبینن که حضوری برن. اونی که بخواد استفاده بکنه میگه من از همینجا در منزل خودم راحت نشستم، تلویزیون رو روشن کردم، دارم استفاده میکنم، روزه رو هم گوش میدم، اون مولودی رو هم میشنوم و حظ خودم رو میبرم. این تغییر ذائقه هم قطعا دخل داره در این قضیه.
یعنی در حقیقت چیزی که سالها در جوامع اسلامی مسجد نهادی بود که مأمور برگزاریش بود، مثل مثلا حتی یه زمانی کرسی قضاوت هم در مساجد برقرار میشد، درسته؟ یا موضوع آموزش دینی، اینها واگذار شده به نهادهای دیگری مثل رسانه، مثل به هر حال مدارس، درسته؟
درست همینطور هست.
بنابراین مخاطبین ما، پس چه باید کرد برای اینکه این مأموریت ذاتی مساجد به کانون خودش برگرده؟
خدمتتون که عرض شد، اینکه مقام معظم رهبری چند سال قبل تأکید فرمودن در جریان سبک زندگی و اونجا سوال پرسیدند، یعنی در موضوع سبک زندگی چندین سوال رو مطرح کردن که چرا اینجوری شده است، چرا مثلا این اتفاق افتاده، و نهادهای فرهنگی هم همایش ها و سمینار ها و جلسات تخصصی رو تشکیل دادن، ولی کار اساسی صورت نگرفت برای اصلاح سبک زندگی، برای اینکه ما مزه حضور در مسجد رو بیایم دست به دست هم بدیم، رسانه بیاد پای کار، مبلغ بیاد پای کار، این رو به مردم بچشاند. یعنی همین الان که ما اینجا نشستیم یه عده‌ای الان توی مساجد دارن نماز میخونن و اونها واقعا لذتش رو میبرن، حظش رو میبرن. این رو هم القا نکنیم که مثلا جمعیت مساجد خیلی جاها کم شد. نه، خیلی جاها هم هست که جمعیت مساجد نسبت مثلا به دهه‌های قبل اضافه هم شده. چرا؟ چون در اون محل امام جماعت محترم، نهادهایی که وجود داشتن، مسئولینی که بودن، در این به اصطلاح اصلاح زائقه، در جهت‌دهی، در خدمتون که عرض شود تبلیغ و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی تلاش کردن، خانواده ها هم تلاش کردن. نگاه میکنیم میبینیم در همین تهران محله هایی وجود داره که یک عالم جلیل القدری مثلا درس اخلاق داشته و روی این قضیه کار کرده، اون محل مساجدش پر رونق هست، پر جمعیت هست و در همه ابعاد هم فعال هست، داره کار خودش رو انجام میده.
جناب زاکر، برای من و شاید برای مخاطبینی که صدای ما رو میشنون این سوال پیش بیاد که خب مسلمانی که نمازش رو میخونه و اطلاعاتش رو از هر مجرایی کسب میکنه، دیگه چه ضرورتی داره که ما بخوایم روی موضوع مسجد رفتن تاکید بکنیم؟ یعنی آیا ایمان دینی اون دوچار خلل میشه یا مثلا نماز او ناقص خواهد بود؟ چه اتفاقی میفته؟ خب نمازش رو به جا میاره، اطلاعات دینی رو هم بالاخره رسانه ملی فعال در این زمینه، برنامه های مختلف و متنوع کسب میکنه این اطلاعات رو، چرا مسجد؟
یکی به جهت اینکه خود اون فضا یه فضای متفاوتیه. ما ممکنه منزلمون در کنار یه مسجد باشه، خب این منزل من هست، اون بیت من هست، اون مسجد بیت خداست. این یک، به جهت شرافت اون مکان و آرامشی که در اونجا فراهم هست. واقعا امروز که افسردگی دارند خیلی از افراد، یا دچار حزن و اندوه و گرفتاری و از این مباحث دغدغه‌ای روانی در خیلی از افراد وجود داره، واقعا خود ماها لمس میکنیم وقتی قصه داریم میریم داخل یه مسجد، میبینیم که همون فضا فقط به خودی خود این آرامش رو به انسان منتقل میکنه. پس اگر دنبال این هستیم که ممکنه نیازهای ما از طریق رسانه یا از طرق دیگه، از شبکه‌های اجتماعی، اطلاعاتی که نیاز داریم به دست بیاریم، اما اون فضا رو هیچ کجا نمیتونه برای ما ایجاد بکنه.
آخه آقای زاکر، ما رقبایی هم برای مسجد درست کردیم دیگه. یعنی الان ما داریم راجع به مسجد صحبت میکنیم. بله. این در حالیه که ما میدونیم که در سالهای گذشته چه تعداد زیادی بنای امامزادگان در لیست شمارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت ما امور عبادی رو هم بیشتر الان مثلا شبهای احیا مردم علاقمند هستن به بالاخره بقاع متبرکه و امامزادگان مراجعه بکنن، نه تنها اون بالاخره بحث اجتماع بین برادران مسلم در مساجد الان کم رنگ شده، به لحاظ امور عبادی هم مردم جایگزینای دیگه‌ای برای مساجد پیدا کردن. حتی توی مناسبت‌های مذهبی هیئات و حسینی‌ها اومدن جای مسجد رو گرفتن. اینو چه کارش باید کرد؟
عرض ما این هست که ماهایی که مسئول هستیم،
من با اون عذرخواهی میکنم، با اون نگاه کارکردگرایانه جنابالی دارم این سوال رو طرح میکنم که فرمودید بحث آرامش و ارتباط و انس با معنویت. خب ما این کارکرد رو هم از مسجد خارج کردیم.
بله درست میفرمایید. همینطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، عوامل مختلفی، یعنی ما نمیتونیم با مطرح کردن یک عامل و یک مثلا موضوع مشکل رو حل میکنیم، بلکه باید مسئولینی که به اصطلاح این مباحثی که فرمودید ارتباط پیدا میکنه به مسئولینی که همه اون مسئولین عضو یک میزی هستن به نام میز مسجد، که اونجا باید بیان ببینن که بقاع متبرکه چه نقشی رو باید ایفا بکنن. یا ما نیاییم یک به اصطلاح متاسفانه یک معجونی رو درست بکنیم که خودمون هم ندونیم داریم چه میکنیم، با یک مخاطب واحد بخوایم اینها رو خلاصه به یک جهت، یه عده‌ای به یک جهت بکشن، عده‌ای دیگه به جهت دیگه‌ای بکشن. ما باید این رو بیایم به اصطلاح اصلاح بکنیم که مسجد محلی است که باید نماز، اگر مخیر بشویم بین امامزاده و مسجد برای نماز جماعت، امامزاده اولویت ندارد بلکه مسجد مقدم هست. این رو باید در همون بقاع متبرکه باید تذکر بدن.
جناب زاکر،
من مثال میزنم، مثلا حرم امامزاده صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام در جوارش یک مسجدی است.
بله.
خب